آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی فرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخشی سیاسی.
دوشنبه میزبان نشست گفتگوهای امنیتی هرات. دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب اسلامی. مشارکت تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی در زمینه توسعه تجارت. و ادامه رقابت های جام جهانی 2022 فوتبال. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دهمین دوره نشست گفتگوهای امنیتی هرات سه شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. 120 نماینده از کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان با حضور در نشست دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه درباره راه‌های رسیدن به یک حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو میکنند. مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در ابتدای این نشست با ابراز نگرانی از رشد گروه های تروریستی به ویژه داعش و القاعده در افغانستان گفت، در یک سال اخیر قاچاق مواد مخدر نیز در این کشور افزایش داشته است. نشست گفتگوهای امنیتی هرات در حال در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است که دیدگاه های مختلف درباره نتایج عملی این نشست وجود دارد. زکی الله محمدی استاد دانشگاه معتقد است این گونه نشست ها جنبه عملی ندارد و بیشتر تشریفاتی است. نصیر احمد ترکی کارشناس مسائل سیاسی نیز درباره نتایج نشست گفتگوهای امنیتی هرات گفت، در این گونه نشست ها کارشناسان مسائل افغانستان برای حل مشکلات این کشور بیشتر نسخه های تئوری ارائه می دهند نه راه حل های عملی. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان معتقد است هر نشستی درباره افغانستان که به نفع افغان ها باشد یک گامی رو به پیش و خوب است. تاجیکستان برای اولین بار بعد از بازگشت طالبان به قدرت میزبان نشست گفتگوهای امنیتی هرات درباره افغانستان است. نشست دوشنبه ادامه گفتگوهای امنیتی هرات است که 9 دوری قبلی آن در شهر هرات افغانستان برگزار شده است. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق با بیان اینکه پیشرفت این کشور دشمنان دارد گفتند باید با تکیه بر مردم و نیروهای پر انگیزه و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و مهلک داعش پس دادند در مقابل اراده دشمن محکم بیستید. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق و هیئت همراه این کشور را برترین کشوری عربی منطقه از لحاظ ثروت‌های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند و تصریح کردند. متاسفانه با وجود چنین پیشینه عراق هنوز نتوانست است در جایگاهی والا و واقعی خود قرار گیرد و امید می‌رود با حضور جناب عالی عراق به پیشرفت و جایگاهی واقعی خود دست یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرف اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران را نمی‌دهیم گفتند متاسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی می‌دهد و تنها راه حل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که امنیت عراق امنیت ایران است همچنان که امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیر گذار است با مذاکرات نخست وزیر عراق در تهران اشاره کردند و افزودند باید در مورد همه تفاهم ها به ویژه در بخش همکاری های اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی در مورد اجرای برنامه و مکانیزم حمایت از تجارت گفتگو کردند. اشرف جان گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با هانی سالم سنبول رئیس شرکت اسلامی تجارت و دارایی گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کرد. طرفین تیفی وسیع موضوعات همکاری را بحث و تبادل نظر کرده تقویت آنها در چارچوب برنامه و مکانیزم حمایت تجاری و مالی این شرکت را مهم ارزیابی کردند. یادآور می‌شویم که در تاریخ 28 نوامبر سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه در 38 نشست کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد. آغاز به کاری بزرگترین اتحادیه رادیو تلویزیون‌های جهان در دهلی 59 مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه با حضور رؤسا و نمایندگان رسانه های 72 کشور جهان از جمله رئیس رسانه ملی آغاز به کار کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
بزرگترین تشکل رسانه جهان از صبح امروز با حضور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو آغاز به کار کرد. در 59 مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه 290 نفر از رؤسا، مدیران و معاونان رسانه های بزرگ و پرمخاطب بیش از 40 کشور جهان حضور یافتند.
این فرصت رو برای ما فراهم میاره که از طریق همافزایی، همفکری و هماهنگی بین سازمان‌های رسانه‌ای در قاره آسیا بتونیم چالش‌ها و در این حال فرصت‌هایی که باش روبرو هستیم رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم.
خدمت به مردم با بررسی نقش رسانه‌ها در زمان بحران موضوع اصلی این نشست. شرکت کنندگان انتشار اطلاعات غلط و اخبار غیر واقعی از سوی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را یکی از بحران‌های کنونی در کشورهای سراسر جهان برشمردند و خواستار چاره اندیشی برای مقابله با اطلاعات و اخبار نادرست شدند.
Credibility and trust, that is the biggest challenge.
اخبار نادرست و اطلاعات غلط یک مشکل جدی ایجاد کرده است که باید با آن برخورد کرد. برای اطلاع رسانی اعتبار منبع بسیار اهمیت دارد و ما در این زمینه تلاش مهمی انجام دادیم و میکانیزمی به نام سنجش درستی اخبار ایجاد کردیم تا بتوانیم صحت خبرها را به اثبات برسانیم. مردم در سطح گسترده از این مکانیزم استفاده و به ما اعتماد میکنند.
چالش شبکه‌های اجتماعی و اخبار دروغ یا فیک نیوز برای همه کشورها مطرح است. از تجربه همه کشورها ما استفاده میکنیم، اگرچه خودمون هم قدمهایی رو در این راستا برداشتیم.
با حضور آقای جبلی در محل مراسم، چندی نفر از رؤسای رادیو تلویزیون‌های بزرگ منطقه با وی گفتگوهای کوتاهی را انجام دادند. رئیس رسانه ملی قرار است عصر امروز با رؤسای رادیو تلویزیون‌های کره جنوبی، هند و اندونزی دیدار و گفتگو کند. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه با داشتن بیش از 3 میلیارد مخاطب، بزرگترین و گسترده‌ترین تشکل رسانه جهان به شمار می‌آید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. منابع خبری تاجیکستان از گفتگوی مفصل تلفنی رئیس جمهوری این کشور با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره افغانستان خبر دادند. این منابع میگویند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفتگو کرده است. در این گزارش به نقل از دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است، طرفین روی همکاری‌های مشترک جامعه جهانی برای پشتیبانی از صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده و توجه ویژه به موضوعات ضروری در دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله امنیت منطقه‌ای و مقاومت مشترک در برابر تهدیدات مدرن تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته فرامرزی داشتند. دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان افزوده است اتفاقا موضوع افغانستان در کانون توجه طرفین قرار داشت. در این نشست در مورد وضعیت نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و چشماندازهای توسعه آن تبادل نظر شد. رؤسای جمهور بر لزوم توسعه مواضع مشترک و اتخاذ تدابیر هماهنگ جامعه جهانی برای تسهیل روند حرکت این کشور به مسیر صلح و ثبات به عنوان شرط اصلی تامین امنیت منطقه تأکید کردند. آنچه در گفتگوی رحمان و مکرون توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرده است، محور قرار دادن مبسوط مسئله افغانستان، جدایی از مسائل و روابط طرفینی بین دو کشوری تاجیکستان و فرانسه است. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان با تاجیکستان رفت. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان با تاجیکستان رفت و گفت نشست امنیتی هرات یک فرصت عالی برای تبادل نظر در مورد اوضاع افغانستان است. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان روز سه‌شنبه 8 آذر در رشته توییت‌های نوشته است که در دهمین نشست امنیتی هرات در تاجیکستان شرکت کرده و می‌خواهد که حمایت قاطع کشورش از مردم افغانستان را تکرار کند. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان گفت نشست امنیتی هرات فرصت عالی برای تبادل نظر در مورد وضعیت افغانستان با نمایندگان کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا است. نمایشگاه صنایع غذایی در اربیل. 97 شرکت ایرانی در 56 غرفه در نمایشگاه کالا و صنایع غذایی و کشاورزی و بسته‌بندی اربیل شرکت کردند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اربیل.
97 شرکت ایرانی در قالب 56 غرفه برای نمایش توانمندی‌های خود در زمینه کالا و صنایع مواد غذایی، کشاورزی، بسته‌بندی به اینجا آمدند.
ما ماشینات بسته‌بندی مواد غذایی می‌سازیم که نزدیک به 50 کارخانه بزرگ و کوچک رو در کشور عراق در حال ساپورت کردن هستیم. در این مانعی که وجود داره نسبت به کشورهای همسایه این هستش که مشکل ارضیه و برای بحث انتقال ارز
بازار روبروشی داره و سالی حداقل 40 50 تا دستگاه میتونیم به بازار اقلیم عراق دستگاه بفروشیم.
واقعا حمل و نقل به این اقلیم یه ذره مشکل تو ازنای سنگینی داره.
درخواستمون از جمهوری اسلامی ایران اینه که انشالله بتونن از طریق سفارت یا کاردارشون یا سایر کمکایی که میتونن به ما بکنن این اعتماد بالا ببرن که ما بتونیم به پولمون برسیم و بهترین جنس رو بهشون بدیم و انشالله که اسم ایران و ایرانی بدرخشه.
ایران آماده برای رقابت از در اقلیم. بر اساس آمار سرکنسولگری ایران در اربیل صادرات ایران به این استان 26% افزایش یافته. علاوه بر اینکه بخشی از برندهای ایرانی با اسم شرکت‌های عراقی توی نمایشگاه شرکت کردند، اما آمار شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه 40% است. در این جلسه مشکلات و راه حل‌های بین دو طرف ایران و اقلیم برطرف شد.
ما نسبت به سال گذشته از پایانه مرزی حاج عمران چیزی بالغ بر 26% افزایش صادرات داشت. تلاشایی داره میشه که اون موانع احتمالی که ممکنه سر راه باشه بتونن اونا رو بردارن، تحصیلات بیشتری انشالله در اختیار تجار و بازرگانان قرار بگیره و بتونن راحت تر امورات تجاریشون انجام بدن.
کردهای عراق رابطه بازرگانی با ایران دوست دارن، اما حرفهایی هم راجع به مشکلات دارن.
از نظر فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش ایران برای ما بهتر از سایر کشورها مانند چین و ترکیه است و راحت تر می توانیم خدمات از ایران بگیریم.
به من زور باشه.
پیشنهاد ما این است تولید کنندگان اینجا و ایران محصول یک دست و با کیفیت داشته باشند، چون هم برای اعتماد خودشون از طرف مشتری خوبه و هم برای جا افتادن تو بازار.
به جز بازدید کنندگان عراقی، غرفه‌داران خارجی به ویژه ترکیه غرفه‌های ایرانی را بازدید می‌کردند به امید تقویت رابط بین تولید کنندگان دو کشور. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی اربیل، عراق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان با نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیا مرکزی دیدار کرد. وفاق خواجایف با هیئت به سرپرستی آشیتا میتال نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیا مرکزی دیدار کرد. در این دیدار طرفین از سطح همکاری ترکمنستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قدردانی و در مورد اجرای برنامه‌های ملی منطقه‌ای و جهانی سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. علاوه بر این همکاری بیشتر در چارچوب برنامه سازمان در بازه زمانی 2022 تا 2025 در نظر گرفته شد. ابراز نگرانی شورای امنیت از ادامه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ادامه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ابراز نگرانی از گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین و افزایش محدودیت‌ها برای فلسطینیان در این اراضی از محورهای سخنان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در نشست شورای امنیت بود که برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد.
حملات خشونت‌آمیز شهرک نشینان به فلسطینی‌ها در الخلیل که عکس‌العمل فلسطینی‌ها را به دنبال داشت، بار دیگر درگیری‌ها را به اوج خواهد رساند.
نماینده روسیه هم در این نشست شورای امنیت گفت متاسفانه مسئله فلسطین و اولویت حل آن به حاشیه رفته.
امسال بیش از 130 فلسطینی در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری و غزه کشته شدند. ادامه شهرک‌سازی، سلب مالکیت از فلسطینیان، تخریب خانه‌هایشان و دستگیری خودسرانه آنان اقداماتی است که شرایط را سخت‌تر می‌کند.
تأکید پوتین بر گسترش روابط چین و روسیه. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که روابط مسکو و پکین با وجود وضعیت بی‌ثبات در عرصه جهانی به طور پیوسته تقویت می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام به شرکت کنندگان در همایش تجاری انرژی روسیه چین، صنعت انرژی را همچنان یکی از کلیدی ترین حوزه های همکاری اقتصادی دو کشور دانست و شراکت جامع و تعامل راهبردی دو طرف را در حال توسعه بیشتر توصیف کرد. در پیام رئیس جمهوری روسیه که از سوی ایگار سچین مدیر اجرایی راسنفت قرائت شد، آمده است که مسکو و پکین اخیراً در تضمین سطحی نسبتاً بالای روابط دو جانبه در بخش‌های انرژی، انگیش سنگ، گاز و نفت موفق عمل کردند و به طور مداوم بر روی اجرای پروژه‌های مشترک بزرگ در نیروگاه‌های هسته‌ای چین و تولید گاز طبیعی مایع همکاری می‌کنند. همزمان شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بیانیه‌ای که در این همایش خوانده شد، خاطر نشان کرد که پکین خواهان تقویت همکاری با مسکو در بخش انرژی است. رئیس جمهوری چین در این بیانیه آورده است که این همکاری شامل تقویت بازار جهانی انرژی، توسعه منابع انرژی سبز و تامین امنیت زنجیره تامین جهانی است. با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. ورزشکاران تاجیکستان 19 مدال در جام آزاد شنای قزاقستان کسب کردند. پنجمین جام آزاد جمهوری قزاقستان در رشته شنا در میان استادان در الماتی برگزار شد که ورزشکاران تاجیکستان 19 مدال کسب کردند. تیم تاجیکستان با 3 عضو، احمد جان عمرف در میان شناگران با سابقه زیر 69 سال، شهرت گدایف در بین شناگران زیر 50 سال و اکاترینا بردوچووا در بین جوانان زیر 24 سال شرکت کردند. مسابقات در 5 رشته شنا برگزار شد و احمد جان عمرف در بین استادان ورزش 4 مدال طلا و نقره کسب کرد. شهرت گدایف در بین شرکت کنندگان زیر 54 سال 7 مدال از جمله 3 طلا کسب کرد. اکاترینا بردوچووا 3 مدال طلا و 1 مدال نقره کسب کرد. انتقادها از ادامه نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی سازمان عفو بین الملل عنوان گزارشی ویژه است که همکارم آقای برهانی تهیه کرده است.
سازمان عفو بین الملل از ادامه نقض حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرد. این سازمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت ضد زنان اعلام کرد از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 آگوست سال 2021 حقوق زنان در این کشور به طور مداوم نقض شده است. پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرده بود این کشور به یکی از بدترین کشورها در خصوص نقض حقوق زنان تبدیل شده است. اگرچه از دیدگاه طالبان در غرب نیز نقض حقوق زنان بیشتر از شرق است، اما آنچه بیشتر مورد توجه محافل داخلی در افغانستان نیز قرار دارد این است که طالبان حداقل‌های حقوق زنان را نیز در این کشور رعایت نمی کند. بنابراین پرداختن به مسئله حقوق زنان در داخل افغانستان نه تنها سیاسی نیست، بلکه مسئله مهم مربوط به حقوق اولیه شهروندی قشر بزرگ از جامعه افغانستان است. بنابراین طالبان که در ابتدا قولهای در مورد تعدیل سیاستهایش در مورد حقوق زنان از جمله در مورد تحصیل آنان داده بود، نه تنها به آن عمل نمی کند، بلکه بهانه لازم را به منابع غربی برای انتقاد از عمل کردهش در مورد حقوق شهروندی زنان می دهد. سید حسین حسینی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان در این باره می گوید سختگیری هایی که طالبان در مورد حقوق شهروندی زنان می کند نه تنها در هیچ کشور اسلامی دیده نمی شود، بلکه در آموزه های اسلام نیز دیده نمی شود و اسلام حقوق زنان را بسیار دقیق مشخص کرده که جزء حقوق مطلقه زنان است، اما طالبان با بد عمل کردن چهره بد نیز از اسلام ارائه می دهد. واقعیت این است که محافل غربی در سالهای اخیر از حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان به عنوان بهانه ضد کشورهای مستقل استفاده میکند و تلاش میکند خود را مدافع حقوق بشر نشان دهد. این در حالی است که رفتار دوگانه غربی در نقض حقوق زنان بسیار آشکار است. با این حال برخی محافل که مدعی اجرای شریعت اسلامی را دارند به گونه بد عمل میکنند که افکار عمومی خودشان نیز از اجرای سیاست های محدود کننده انتقاد دارند. از این رو محافل مختلف داخلی در افغانستان هم از طالبان می خواهند که سختگیری های بی‌مورد در مورد حقوق زنان را کنار بگذارند، چرا که زنان حدود نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و افغانستان در بخش های مختلف با حضور زنان از جمله در بیمارستان ها و مراکز آموزشی نیاز دارد که طالبان نیز بارها بر آن سیه گذاشته است. روی سفت کارشناسی مسائل افغانستان در این باره می گوید مردم افغانستان مسلمان هستند و همواره در راستای قوانین اسلام و سنت خود عمل کرده و هیچگاه خارج از آن رفتار نکرده اند که اکنون مستحق این سختگیری های طالبان باشند، کما اینکه برخی اخبار از تحصیل دختران مقامات طالبان در قطر و پاکستان حکایت دارد که تناقض در رفتار این گروه در مورد حقوق زنان تلقی می شود. بنابر گفته دکتر میژگان رضایی کارشناس افغان، هیچ عقل سلیم نمی پذیرد که این برخوردها ناشی از دینی باشد که کاملترین دین است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 1400 سال قبل امر به تحصیل و یادگیری کرده و امروز با برداشت های مغرضانه و سیاسی از دین همان پیامبر زنان از تحصیل محروم می شوند و عنوان می شود که این رفتار دینی، فرهنگی، اسلامی و یک موضوع داخلی کشور است. دکتر میژگان رضایی کارشناس افغان در رابطه با موضوع حقوق زنان در افغانستان می گوید
نکته مهمی که در بحث حقوق زنان وجود داره، یک بحث است که ما یک وقت بحث حقوق زنان رو به عنوان یک مبحث جهانی مطرح میکنیم، یعنی در قالب کنوانسیون ها و در قالب پیمان نامه ها، یک وقت هست که مبحث زنان رو در قالب حقوق اسلامی و دینی مطرح میکنیم، یک وقت هست که مبحث حقوق زنان رو در قالب عرف و قانون و آداب و رسوم یک ملت و یک کشور بررسی میکنیم. متاسفانه حقیقت تلخی است که اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما میفته از هر سه بعد کاملا غیر منصفانه و اشتباه و نادرسته، چون که از حق تحصیلی که مسلم و واضح هست هم در بعد جامعه جهانی هم بر اساس روایات صریح و مسلم و آیات قرآن حل یست بالذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این آیه قرآن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، روایت ما قابل قبول در هر دو فرقه است برای ملت مسلمان، و فرهنگ کهن ما، فرهنگی که امثال افرادی مثل گوهرشاد بیگم رو در جامعه به بروز ظهور رسونده و در تاریخ نام اونا رو ثبت کرده، کشوری که در گذشته نچندان دور در بهترین مدارج اهم از علمی، هنری و فرهنگی زنی داشته و او زنان به جایگاه‌های بسیار بسیار ارزشمندی رسیدن، هم هیچ کدوم از اینها نمیپذیره که وضعیت فعلی به جایی برسه که از ابتدایی ترین حقوق، از حق تحصیل محروم باشن، از حق خروج و تفریح در فضای باز محروم باشن، و متاسفانه این حالت اخیر که از حق شرعی و قانونی انسانی برای استفاده کردن از به عبارت مکانهای بهداشتی محروم باشن، این هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره که اینها، این رفتارها بر اساس دینی باشه که او دین کاملترین دین و جامع ترین دینه. این پیامبر او دین را آورده که پیامبر خاتم هست و خاتمیت او به خاطر تکمیل شدن عقول بشری است. آیا آدم میپذیره که مفاهیمی رو که خیلی واضح و روشن در عصر پیامبر کاملا قابل قبول بوده، 1400 اندی سال اجرا میشده و پیامبر دستور به اونها میاده، امر به تحصیل، امر به یادگیری کرده، الان به استناد شخصی و بر اساس یک من احساس میکنم برداشت های مغرضانه و با یک حتی رویکرد های سیاسی متاسفانه خوانده بشود که اینها سنت پیغمبر است و اینها دین است و اینها فرهنگ است و مسائل به اصطلاح داخلی. من باورم نیست که، باز هم تاکید میکنم به عنوان یک زن مسلمان، اگر اسلام به عنوان یک نظام عقیدتی درست برداشت بشه و بهترین شیوه اینه که واقعا متمسک بشیم به شیوه پیغمبر گرامی اسلام در همه ابعاد، هم از اخلاق، هم از اعتقادات و هم از حقوق و مسائل اجتماعی، اگر که پیروی حقیقی از سنت پیغمبر داشته باشیم، قطعا انشاءالله ما توانی رو داریم که به عنوان این کشوری که خلوص بسیار بالایی از اسلام داره، یعنی جمعیت کشور ما مقدار قابل توجهی مسلمان هستن، اگر اساس اسلام در جامعه افغانستان انشاءالله اجرا بشود، ما به زودی شاهد رشد و توسعه حقیقی در همه ابعاد، اهم از فرهنگی، اجتماعی و علمی و حتی اقتصادی خواهیم.
در هر حال آنگونه که آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامش به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید کرده است، تلاش ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران امروزه یکی از آرمان های زنان در هر نقطه از جهان است و قوانین اسلام هم به عنوان یکی از پیشرفته ترین قوانین در این خصوص همواره مورد تایید زنان بوده است. بنابراین طالبان که به شدت و دنبال جلب نظر بین المللی برای شناسایی است، نباید به گونه رفتار کند که این حق را از خود سلب نماید و مردم را در گرفتاری و مشکلات بیشتر نگه دارند. زیرا بسیار از مشکلات افغانستان وابسته به شناسایی طالبان از سوی محافل جهانی است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دوشنبه میزبان نشست گفتگوهای امنیتی هرات، دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب اسلامی، مشارکت تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی در زمینه توسعه تجارت، و ادامه رقابت های جام جهانی 2022 فوتبال. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریانی شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت بنده و همکارانم رو از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. استعمار تأثیری دوگانه در جهان اسلام بر جای گذاشت. از طرفی مسلمانان که زمانی خود صاحب یکی از قدرتمندترین تمدن‌های جهان بودند، احساس خاری و زبونی می‌کردند و نسبت به فرودستی خودآگاهی یافته بودند و به ویژه مستعمره اروپاییان شدن برایشان بسیار تحقیر آمیز بود، چه بسا با شکل گیری سریع جبهه‌های مختلف ضد استعماری مشکل حل می‌شد، اما ورود گسترده اروپاییان به درون سرزمین‌های اسلامی مسلمانان را با روی دیگر سکه استعمار که شکوفایی علمی و صنعتی بود آشنا ساخته بود و همین امر واکنش به اروپاییان را بسیار پیچیده می‌کرد. این یک واقعیت بود که اروپایی ها به مدد دست بالای خود در صنایع نظامی و دیگر فنون مرتبط مانند کشتیرانی، راه آهن و غیره توانسته بودند بر مسلمانان چیره شوند. همچنین سفر مسلمانان به اروپا تحت عناوین مختلف اهم از تجارت، تحصیل و ماموریت های دیپلماتیک آنان را با یک واقعیت تاکنون مخفول یعنی اروپا آشنا ساخت. به ویژه کسانی که جامعه اروپا را از نزدیک مشاهده کرده بودند اغلب مجذوب و شیفته چیزی بیش از صرف پیشرفت‌های صنعتی یعنی پیشرفت‌ها در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها و قوانین و نظم حکومتداری شده بودند که برای مسلمانانی که با اروپای نظامی از طریق استعمار آشنا بودند تقریباً ناشناخته بود. به همین دلیل بود که دسته‌ای از مسلمانان که با وجهه نظامی و صنعتی اروپا مواجه شده بودند مانند حاکمان و دولت مردان بیشتر در پی به دست آوردن فنون و صنایع نظامی سخت بودند، در حالی که تحصیل کردگان در فرنگ عمدتاً بر اصلاحات اجتماعی و سیاسی تاکید داشتند. حاکمیت استعمار دو تأثیر مهم بر مسلمانان شبه قاره داشت. نخست اعتماد به نفس مسلمانان به عنوان کسانی که صده‌ها بر بخش‌های عظیمی از جهان حکومت کرده بودند را از آنان سلب کرد و دوم با تأکید بیش از حد بر علم جایگاه حقایق و حیاتی را خدشه‌دار ساخت. این واقعیت که مسلمانان علی‌رغم تسلط چند صد ساله گذشته خود بر هندوستان اکنون در شبه قاره یک اقلیت محسوب می شدند و نیز از نظر فرهنگی تحت تسلط انگلیسی ها بودند نیز در گرایش به اسلام اصیل برای بازگشت به گذشته با شکوه بی تأثیر نبود است. به طور کلی واکنش جهان اسلام به شرایط توصیف شده در مواجهه با اروپا را می توان به چند دسته تقسیم کرد. نخست دسته‌ای که راه حل تلفیقی مدرنیسم اسلامی را پیشنهاد می‌کردند. مسئله این دسته از اندیشمندان، احیاگران یا فعالان و دولت مردان مسلمان با اروپا وجهه سیاسی استعماری آن بود و در بیشتر موارد دیگر آنان اروپا را مظهر ترقی و پیشرفت می‌دانستند که امت اسلامی برای اطلاع خود باید بدان تمسک جوید. بیشتر مصلحان اولیه به ویژه در جریان مبارزات ضد استعماری از این دسته بودند. علاوه بر این کسانی که در معرض ناکارآمدی های محسوس در امور حکومتی روزمره مناطق جهان اسلام قرار داشتند به ویژه نخبگان سیاسی در دولت نیز عمدتاً در این دسته جای گرفتند. برای دسته اخیر وام گرفتن از روش ها، فنون و قواعد را به پیشرفت برساند. در هندوستان نیز در میان مسلمانان کسانی بودند که همکیشان خود را تشویق به کنار نهادن مناسک دینی متنافر با مدرنیته کرده و گاه حتی از تداوم حضور انگلیسی ها در این کشور نیز حمایت کردند. سوم گروه دیگری که عقایدشان در شعار مشهور الاسلام هو الحل خلاصه شده بود. از نظر این دسته از متفکران و صاحب نظران مسلمان ریشه های فلاکت جهان اسلام را باید در دوری جستن از تعالیم اصیل قرآن و سنت دانست. اصرار این گروه بر اجرای سریع و بدون قید و شرط احکام اسلامی با فهم و اجتهادی کاملا ظاهری از آیات و روایات و به رغم آنان بدون در نظر گرفتن قیود، اصلاحات و تغییرات بعدی در احکام که عمدتاً توسط علمای سنتی صده‌های بعدی اعمال شده است، با روشی انعطاف ناپذیر، بی‌مصالحه و بدوی، آنان را در بیشتر موارد تبدیل به نیروی سیاسی و معطوف به نتیجه ساخته است. و چهارم، عزلت‌گزینی، تهذیب دینی و تزکیه فردی با دوری از سیاست. نمونه اعلای این گروه، گروه تبلیغی جماعت در شبه قاره هند است که نه تنها نسبت به سیاست خونساست، بلکه مخالف هر گونه فعالیت سیاسی اعضای گروه خود می باشد. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بانم و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه باشید. و اما از آن در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاهی به وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و جهان و اخباری فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلبی را تحت عنوان وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و دنیا تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، دانستن این مطلب شاید عجیب به نظر برسد که در جوامع مختلف در دنیا میلیون ها نفر زندگی و کار میکنند در حالی که نمیتوانند حتی کتابی بخوانند، پیامی را در فضای مجازی پاسخ بدهند، حتی منوی رستوران را بخوانند و از طریق آن غذا سفارش بدهند و یا برچسب های نحوه مصرف دارو را بخوانند. آیا می توانید زندگی عصر حاضر را بدون توانایی اولی خواندن و نوشتن تصور کنید؟ دنیایی که هر روز با آمدن تکنولوژی های مختلف در حال تغییر است. بر اساس آمار سازمان یونسکو حدود 800 میلیون نفر بزرگسالان در جهان هستند که حتی نمی توانند یک کلمه بخوانند یا بنویسند. در ساده ترین تعریف، از سواد به فردی که توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را دارد با سواد گفته می شود. ناتوانی در خواندن و نوشتن نه تنها برای خود فرد سخت و آزار دهنده است، بلکه در عدم پیشرفت و ترقی جوامع نیز بسیار مؤثر است. بی‌سوادی باعث می شود که اراده انسانها در دست خودشان نباشد و همیشه زنجیر اسارت بر پای آنها باشد. تاکنون 4 تعریف مختلف از سوی یونسکو برای واژه سواد و فرد با سواد ارائه شده است که در آخرین تعریف آن، با سواد کسی است که بتواند از طریق خوانده ها و دانسته های خود تغییر در زندگیش انجام کند. با تعریف جدیدی که یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است، یعنی شخص با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و نوشته های خود تغییر در زندگی خود ایجاد کند، در صورتی که مهارت ها و دانش های آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود. آنگاه می توان گفت که این فرد انسان باسواد است که البته مهمترین مهارت در ابتدا توانایی فرد در خواندن و نوشتن است. با توجه به اهمیت سواد و سواد آموزی، در سپتامبر سال 1965 میلادی همایش جهانی وزرای آموزش پرورش به ابتکار یونسکو در تهران برگزار شد. موضوع اصلی این همایش از بین بردن بی‌سوادی در کشورها بود. در این نشست اعضای شرکت کننده 8 سپتامبر را به مناسبت روز جهانی سواد آموزی انتخاب کردند و سال 1966 هر سال مراسم و جشن‌های به مناسبت این روز برگزار می‌شود که در آن از اهمیت سواد آموزی به عنوان موضوع کرامتی و حقوق بشری صحبت می شود و دستور عمل های جدید برای کاهش بیسوادی ارائه می شود و توجه دولت مردان را به مشکلاتی که بیسوادی برای کشورها به بار خواهد آورد جلب می کنند. اگرچه در طول بیش از نیم قرن پس از اولین روز جهانی نامگذاری سوادآموزی پیشرفت‌های زیادی در بهبود نرخ باسوادی حاصل شده است، اما بی‌سوادی همچنان مشکل جهانی است. تصور می‌شود بیش از 800 میلیون بزرگسال در سراسر جهان وجود دارد که نمی‌توانند بخوانند. بلای بی‌سوادی از هیچ ملت و فرهنگ روی زمین در امان نیست، از جمله آمریکا، جایی که تخمین می‌رود 32 میلیون بزرگسال آمریکایی بی سواد هستند. در سالهای اخیر با همگیری کرونا در سطح جهان تغییرات بسیاری در روند آموزشی ایجاد شده است و تعداد زیادی از کودکان از آموزش جا ماندند. بنابر آمارهای رسمی تقریبا 24 میلیون دانش آموز ممکن است هرگز به آموزش رسمی باز نگردند که پیش بینی می شود از این تعداد 11 میلیون دختر باشند. با باور کارشناسان پیامدهای بسته شدن مدارس بسیار گسترده تر از این است. نابرابری آموزش و محروم شدن بسیاری از دانش آموزان از تحصیل از پیامدهای مهمی بسته شدن مدارس در دوره کرونا هستند. گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملل در این زمینه نتایجی تأسف برانگیز را نشان می دهند. این تحقیق ها نشان می دهد به ویژه در بسیاری از کشورهای آفریقایی بسته شدن مدارس به دلیل کرونا و نابرابری آموزشی که پیشتر نیز وجود داشته دامن زده است. دانش آموزانی که پیش از کرونا نیز در معرض خطر محروم شدن از تحصیل قرار داشتند بیشتر از دیگران از بسته شدن مدارس ضرر دیدند. بسیاری از دانش آموزان در سراسر دنیا به ویژه در مناطق محروم پس از بسته شدن مدارس هیچ آموزشی را دریافت نکردند. باید ذکر نمود که 75% تعداد بیسوادان جهان در 10 کشور متمرکز شدند. هند، چین، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، اتیوپی، مصر، برزیل، اندونزی و جمهوری کنگو. 2/3 از این تعداد بیسوادان را زنان تشکیل می‌دهند که از فرصت‌های نابرابر اقتصادی و اجتماعی بیسوادی در کشورهای جهان سوم ناهماهنگی در برنامه‌ریزی طرح‌های آموزشی است. اگر توسعه آموزش در همین مکانها و در همین زمانها هماهنگ می بود، در سایر عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز توسعه با روند بهتر رشد می کرد. بی‌سوادی باعث ناآگاهی و رکود ذهنی می شود و در نتیجه می تواند عامل برای برهم زدن نظم اجتماعی شود. از نظر سازمان یونسکو برای اطمینان از این که هیچ کس از تحصیل عقب نمی ماند، باید فضای یادگیری موجود را از طریق روی کرده یک پارچه غنی و متحول کرد. در دین مبین اسلام بر اهمیت سواد و سواد آموزی بسیار تاکید شده است. کتاب آسمانی مسلمانان با امر به خواندن اعلام وجود کرد. در این کتاب پس از توحید از اهمیت تعلیم و قلم سخن آمده است و آخرین هدیه پروردگار برای مردم زمین نیز کتاب آسمانی است. در واقع اسلام دین است که در مبارزه با بیسوادی پیشرو است و از بزرگترین حامیان دانش اندوزی است. تا آنجا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین اقدامات خود پس از اولین پیکار نظامی با مشرکین آموزش خواندن و نوشتن به 10 مسلمان را بهای آزادی اسیران باسواد اعلام میکند و با این دستور در عمل پرچمدار مبارزه با بیسوادی میشود. در واقع آموزه های اسلام سراسر دعوت از تحصیل علم و دانش پژوهی است و پاداش های معنوی در نظر گرفته شده برای پویندگان علم بسیار والاست. از نگاه قرآن دانش مایه سروری و یکی از شرایط رهبری و پیشوایی دیگران است. قرآن از مأمور و مکلف شدن عده برای تحصیل علم و دانش سخن میگوید و آن را مقدمه برای هدایت یابی دیگران میداند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز در همان سال نخست بعد از انقلاب سازمان نهضت سوادآموزی در روز 27 سپتامبر سال 1979 میلادی با صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شروع به کار کرد و امکان تشکیل کلاس‌های سوادآموزی را در تمام نقاط کشور به وجود آورد. سازمان نهضت سوادآموزی با اجرای طرح‌های مختلف از جمله طرح بسیج سوادآموزی توانست هدف کوتاه مدتی فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه را در چند دهه گذشته محقق نماید. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تا آخرین سالهای سقوط رژیم شاهنشاهی بسیاری از کودکان از امکان ورود به مدارس محروم بودند و به همین دلیل روز به روز با توجه به روند صعودی رشد جمعیت بر تعداد بیسوادان جامعه افزوده می شود. به طوری که طبق سرشماری سال 1979 میلادی از کل جمعیت 27 از 10.1 میلیون نفری 6 سال به بالای ایران 14 از 10.2 میلیون نفر یعنی 52 از 10.5% بیسواد بودند. پس از تأسیس نهضت سوادآموزی تا سال 1986 میلادی نزدیک به 11 میلیون نفر به باسوادان ایران افزوده شد و نرخ باسوادی از 47 از 10.5% به حدود 61 از 10.8% رسید. در برآورد سال 2021 میلادی این رقم به 90 از 10.5% افزایش یافته است و تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای به 100% رساندن میزان باسوادی در جامعه همچنان ادامه دارد. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت